مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من مانیا منصور
در این مجله اقتصادی رادیو فردا با خبرهای زیر
در خدمت شما هستیم.
نگرانی از پیامدهای تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها.
تصویب بودجه ایران در سال آینده خورشیدی.
کاهش تولید و صادرات پسته.
ادامه گسترش بحران مالی جهانی.
دومین همایش بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تأثیر آن بر اقتصاد ایران.
ایرباس های زمینگیر شده
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران. پیشا پیش آغاز بحث لایحه‌ای هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی و با انتشار جزئیات بیشتر درباره این لایحه، نگرانی‌های کارشناسان درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای چنین طرحی هرچه بیشتر می‌شود. سایت الف وابسته به احمد توکلی، یکی از اصولگرایان و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، روز دوشنبه در گزارشی نوشت دولت قصد دارد از سال آینده قیمت گازوئیل را 20 برابر، قیمت بنزین را 3 برابر، قیمت گاز طبیعی را نزدیک به 10 برابر و قیمت برق را 5 برابر افزایش دهد. بنابراین گزارش، دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی دو سناریو را برای افزایش قیمت برق و سوخت پیش بینی کرده است. در هر دو سناریو قرار است بهای بنزین از لیتری 100 تومان به 400 تومان برسد. بهای گازوئیل و برق در دو سناریو متفاوت پیش بینی شده است که در سناریوی دوم بیشتر از سناریوی اول است. اما سایت الف می نویسد دولت صرفاً بر اجرای سناریوی دوم تاکید دارد و برای تصویب هرچه سریع‌تر این لایحه به شدت اصرار دارد. حال چنانچه این لایحه تصویب شود، چه شانسی برای دستیابی به اهدافش دارد؟ این پرسش را با دکتر جمشید پژویان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران در میان گذاشتم. آقای پژویان، این لایحه شانسی داره که عملی بشه؟
موفقیت این بسته سیاستی اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و یارانه‌ها زمانی به اهداف اصلی ممکن است دست پیدا کند که ما یک بسته سیاستی کامل داشته باشیم که بتواند به خصوص اهرم اصلاح قیمت‌های نسبی استفاده کنه برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد رشد اقتصادی. بدون سیاست‌های مکمله ممکن است که موفقیت این لایحه به اندازه کافی قوی نباشه.
چه اقدام‌های مکملی اونطور که شما میگید باید صورت بگیره تا از ناهنجاری‌های احتمالی جلوگیری بشه؟
مسئله اساسی این است که ما اگر نتوانیم موفق بشویم که هم بخش تولید رو هدایت کنیم به سمت سرمایه گذاری مجدد در جهت صرفه‌جویی در مصرف انرژی و ایجاد رشد سرمایه گذاری بکنیم، در اون صورت ما موفقیتمون جزئی هست و فقط در سمت مصرف خواهد بود. البته قطعا موفقیتی در اینجا متوجه اقتصاد خواهد شد، اما زمانی ما به موفقیت لازم دست پیدا می کنیم که بعضی سیاست های دیگر رو من جمله سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، یک سری سیاست های اصلاحی برای نظام بانکداری که بتواند از طریق وام و اعتبار به کمک سرمایه گذاری بخش خصوصی بیاید و همچنین اصلاح مثلا قانون کار و بسیاری از سیاست های دیگه باید تنظیم بشوند برای موفقیت قطعی این اصلاحات.
پیش بینی شما چی است؟ آیا مجلس این لایحه را تصویب میکنه؟
مسئله اساسی این است که اون چی که من مورد نظرم هست و صحبت چی میکنم، یه سیاستی است که شاید یه دوره 10 ساله نیاز باشد برای اینکه بتواند به نتایج قطعی و مناسب برسیدن، چه به طور کلی فرای عمر این دولت خواهد دیدن. چه به نظر من مجلس نباید تأخیری ایجاد کند در اصلاحات اقتصادی، بلکه میتواند مطمئن شود که هم این دولت و هم هر دولت دیگری که بخواهد زمام امور اجرایی رو به دست بگیره، این مجموعه بسته اجرایی رو دست سیاست های اقتصادی رو به اجرا بذاره.
خیلی متشکرم.
موفق باشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مخالفان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را دارای انگیزه سیاسی خوانده بود. همزمان موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید بعید است مجلس نقدی شدن یارانه ها را تصویب کند. به گفته این نماینده مجلس هفتم 332 قانون را تصویب کرده است که تقریبا نیمی از آنها توسط دولت اجرایی شده است. لذا حتی اگر لایحه هدفمند شدن یارانه ها توسط مجلس هم تصویب شود معلوم نیست که ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد یا نه. یکی از مفاد حساسیت برانگیز لایحه دولت ماده است که بر اساس آن الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس تورم منتفی می شود. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است حقوق کارمندان را همگام با تورم افزایش دهد. آیین نامه داخلی مجلس هم به نمایندگان اجازه نمی‌دهد که قانونی را برخلاف برنامه توسعه تصویب کند، اما با این وجود دولت در لایحه خود تصریح کرده است که در صورت تصویب لایحه هدفمند شدن یارانه ها حقوق کارمندان افزایش نخواهد یافت.
به رغم این خواست دولت ظاهراً نمایندگان مجلس روی خوشی به این ماده نشان نمی‌دهند. به گفته رضا رحمانی نماینده تبریز و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها که حذف افزایش حقوق کارگران و کارمندان در آن قید شده است به طور قطع تصویب نخواهد شد. این نماینده مجلس روز چهارشنبه گفت با توجه به شرایط کشور و مهار نشدن تورم و گرانی موجود امکان اجرای ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه ها به هیچ عنوان وجود ندارد، چرا که در صورت اجرای آن به اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله کارگران لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد آمد. به گفته حمید بهبهانی وزیر راوت ترابری جمهوری اسلامی قرار است تکلیف هواپیماهای زمینگیر شده هما که در سال 1380 از ترکیه خریداری شدند در اجلاس حمل و نقل ایران و ترکیه مطرح شود. پیش بینی می شود این اجلاس تا پایان سال برگزار شود. وزیر راه هیچ توضیحی درباره علت زمینگیر بودن هواپیماهای خریداری شده از ترکیه نمی دهد، اما کارشناسان عدم اجازه استفاده ایران از این هواپیماها را در ارتباط با قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های دولت ایالات متحده آمریکا علیه ایران می دانند.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
به دلیل سرمازدگی خشکسالی ارزآوری صادرات پسته نسبت به سال گذشته 75% کاهش یافته است و امسال کمترین محصول پسته ایران به اتحادیه اروپا صادر شده است. به گفته نصرت الله نوربخش عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی کرمان سال گذشته 1,200,000,000 دلار صادرات پسته از کرمان انجام شد، اما پیش بینی می شود ارزآوری پسته در سال جاری تنها 25% سال گذشته باشد. کاهش قیمت جهانی پسته و در کنار آن خشکسالی به تولید کنندگان پسته خسارات فراوانی را وارد کرده است.
چندین ماه پس از بروز بحران در نظام بانکی و پولی جهان هنوز ابعاد این بحران به گفته بسیاری از کارشناسان نامعلوم است، در حالی که انتظار می‌رفت پس از تزریق مبالغ هنگفتی پول از سوی دولت به بازار مالی آمریکا آرامش به این بازار بازگردد. اوایل این هفته اعلام شد که بانک آمریکا یکی از مهمترین بانک‌های آمریکا در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران است. در بوستون با آقای دکتر کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد ارتباط داریم. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
آقای دادخواه مشکل بانک آف آمریکا چی است؟
این بانک بزرگترین بانک آمریکا است و مسئله اساسی که داشته اینست که بیش از اندازه بزرگ شده، وارد مسائل زیادی شده. این است که صحبت هست که یک مقداری خودشو کوچیک بکنه یا قسمت قسمت بکنه. در حال حاضر صحبت این هستش که دولت بهش کمکی بکنه تا بعد این مسئله حل بشه. به طور کلی در دورانی که اعتبار ساده بود و اقتصاد وضعیت مناسبی داشت، بسیاری دستگاه‌ها بیش از اون حدی بزرگ شدن که میباید باشه. فرضاً فردی مک و فنی می که وام‌های مسکن رو تضمین می‌کردن به شدت بزرگ شدن. این بحران یک خاصیتش این خواهد بود که اندازه این شرکت‌ها و اندازه این بانک‌ها به یک حد معقولی کاهش پیدا کنه.
خب آقای اوباما روز سه‌شنبه سوگند ریاست جمهوری یاد کرد و از روز چهارشنبه رسماً کار خودش رو در این مقام آغاز کرد و در حال حاضر با اقتصادی روبرو است که بسیار بحران زده است. چه کار میتونه آقای اوباما بکنه و چه میزان از آرامش رو از چه طریق میتونه به بازار برگردونه؟
آقای اوباما واقعا در برابر یه مشکل خیلی بزرگ قرار داره. اولا جناح چپ توقعات زیادی از ایشون داره که ایشون سعی میکنه که این توقعات رو تخفیف بده. از طرف دیگه جناح راست هم با سیاری برنامه های و حداقل با بعضی برنامه های ایشون موافق نیست. بنابراین ایشون در یه مدت خیلی کوتاهی وقت داره، فرض بفرمایید 3-4 ماه اول، که وضعیت رو به حالت عادی برگردونه.
این در توانایی دولت ایشون خواهد بود در عرض این مدت کوتاه؟
این در توانایی ایشون هست، به خاطر اینکه بسیاری از افراد الان علاقمندن که ایشون موفق بشه. از طرف دیگه چند ماه اول رئیس جمهور که کنگره بسیار حرف شنوی خواهد داشت، در این فاصله کم میبایستی که نشون بده که مرد میدون این مسائل هست.
معلوم هست که آقای اوباما دقیقاً چه گامهایی رو تدارک دیده که با آغاز کار خودش به مرحله عمل بگذره؟
برنامه‌ای که ایشون داده برنامه خیلی مفصلی است برای بیرون اومدن از رکود اقتصادی و عمدتاً عبارت است از افزایش مخارج دولت در زمینه انرژی، در زمینه علوم و تکنولوژی، در زمینه زیربنا، در زمینه آموزش و پرورش، در زمینه بهداشت. بنابراین از یک طرف افزایش مخارج دولت، از طرف دیگه ایشون میخواد که مالیات های افراد و مالیات های شرکت ها هم کاهش بده. در نتیجه به نظر میرسه که برنامه ایشون برنامه معقول و برنامه بسیار خوبی هستش. افرادی که ایشون انتخاب کرده عمدتا آدم های خوبی هستن. بنابراین باید دید که در عمل چطور پیش میاد. یک مسئله ای که بدون شک ایشون باید توجه کنه، با توجه به پرستیژی که حداقل در آغاز کار در دنیا دنیا داره، میبایستی مسئله سیستم پولی و مالی دنیا رو هم اگر بتونه در دستور کار قرار بده.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون، روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اما تنها بانک‌های آمریکایی نیستند که همچنان ضربه‌های بحران را باید تحمل کنند. در روزهای گذشته اعلام شد که بانک معتبر یا سابقاً معتبر رویال آف اسکاتلند با حدود 50 میلیارد دلار ضرر روبروست. هم اکنون آقای دکتر هادی زمانی، کارشناس اقتصادی، در لندن آن سوی خط است. آقای زمانی روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
چرا تلاش‌های دولت بریتانیا برای نجات نظام بانکی تا به حال بی‌نتیجه مونده؟
ببینید، وام هایی که بانک ها به مردم و شرکت ها میدن در حقیقت دارایی این بانک هاست که باید پس بگیرن و بهره پس بگیرن. مشکل این هستش که سرنوشت بعضی از این وام ها کاملا مشخص نیست. بعضی هاشون خب مشخصه برمیگردن، بعضی هاشون هم مشخصه که طرفی که وام رو گرفته ورشکست شده و دیگه این وام قابل برگشت نیستش. اما مقدار قابل ملاحظه‌ای از این وام ها در مرز قرار دارن، یعنی طرف ممکنه برگه بتونه بپردازه یا اینکه ممکنه نتونه بپردازه. به خصوص در شرایط رکود اقتصادی که الان قرار داریم، خیلی از این وام هایی که ممکنه در 6 ماه قبل به نظر میرسید قابل برگشت باشن، دیگه طرف نتونه برگردونه. این هستش که این به اصطلاح وام های فاسد، این دارایی های فاسدی که بانک ها دارن، مقدارش یه مقدار ثابت و بسیار مشخصی نیستش، یه مقدار احتمالیه، یک تخمین هستش. و این تخمین و ضریب نااطمینانی که هولهوش این مقدار وجود داره باعث شده که بانک‌ها بسیار محافظه‌کار باشن و ریسک پذیر نباشن و خودداری از این بکنن که به صنایع به مردم وام بدن، و این خودداری اونها باعث شده که چرخه رکود اقتصادی عملا تشدید بشه. یعنی این رکود اقتصادی و محافظه‌کاری بانک‌ها همدیگر رو تشدید میکنن.
خب آقای زمان، دولت بریتانیا یکی از اولین دولت‌هایی بود که با پمپاژ مقدار زیادی پول به بازار سعی کرد که آرامش رو به بازار بازگردونه. چرا تلاش‌های دولت بریتانیا تا به حال بی‌نتیجه مونده؟
خب به خاطر همینه که بسیار معتقدم که این مقداری که پمپاژ شده شاید کافی نباشه، چون اون مقداری که پمپاژ شدهش بیشتر مربوط به وام‌هایی بودش که سرنوشتشون مشخص بود. میدونستیم اینقدر وام‌ها مسموم وجود دارن، ولی مقدار دیگه‌ای هستن که حجم خیلی بزرگی هستن و سرنوشتشون مشخص نیست. بانک‌ها در رابطه با اون عدم اطمینان هستش که محافظه‌کاری می‌کنن و وام نمیدن. الان سیاستی که دولت بریتانیا در پیش گرفته این هستش علاوه بر اینکه پول تزریق بکنه به شرکت‌های به این بانک‌ها، به عنوان یک بیمه کننده برای این بانک‌ها عمل بکنه که چنانچه در آینده برخی از این وام‌ها برنگشتش، بانک‌ها اطمینان داشته باشن که دولت اینها رو بیمه خواهد کردش، و از این طریق بدون اینکه همه پول مقدار اون وام‌های مسموم رو همه‌شو تزریق بکنه، بتونه با بیمه کردنش، زیر نوشتنش، این اطمینان رو به بانک‌ها بده که در صورتی که با مشکل مواجه بشن بیمه براشون وجود داره، و از این طریق اونها رو تشویق بکنه که از این بنبستی که به وجود اومده خارج بشن.
خب با توجه به این بحران چه چشم‌اندازی می‌شود از اقتصاد بریتانیا ترسیم کرد؟
پیش‌بینی این مسئله در حال حاضر بسیار دشوار هستش، چون مقدار زیادی از نااطمینانی‌هایی که در حال حاضر وجود داره نااطمینانی‌های روحی و روانی سایکولوژیکال در بازار هستن. بانک‌ها شدیداً می‌ترسن که این دارایی‌هاشون برنگرده و این مسئله رکود رو تشدید می‌کنه. اگر نتونه دولت این بنبست رو بشکنه و به بانک‌ها اطمینان خاطر بده که به فعالیت روزمره خودشون برگردن و چرخه اقتصاد به راه بیاندازن، مشکل چند برابر خواهد شدش. باید امیدوار بودش که در شرایط کنونی این سیاست جدیدی که دولت اتخاذ کرده که به عنوان یک بیمه کننده وارد عمل بشه تا به بانک‌ها اون اطمینان خاطر رو بده، موفق بشه و بتونیم از این بنبست خارج بشیم.
سپاس از شما آقای زمانی در لندن.
خواهش می‌کنم.
در اینجا توجه شما را به پیام دو شنونده رادیو فردا جلب می‌کنم.
با سلام، من یه بازنشسته هستم، از تهران تماس می‌گیرم. می‌خواستم بگم تو مملکت ما کم اختلاف طبقاتی بود. احمدی نژاد اومد بین بازنشستگان هم اختلاف طبقاتی ایجاد کرد. بازنشستگان لشکری حقوقشون به شدت بالا رفته، ولی بازنشستگان کشوری یا تامین اجتماعی همون حقوق کم رو می‌گیرن و خط فقر شدید قرار گرفتن. با سپاس از برنامه شما.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
الو سلام، خسته نباشید. میخواستم بگم که من الان وام گرفتم، وام اشتغازایی. برآورد کردم که هر چی در میارم باید یا خرج ماشین بشه یا اجاره خانه یا قسط ماشین. چیزی واسه خوردن نمیمونه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. دومین همایش بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران از سوی اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه برگزار شد. در این همایش به رغم هماهنگی انجام شده، برخی از مقام‌های کلیدی دولت حضور نیافتند. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در این همایش اظهار نظرها درباره بی‌تأثیری بحران بر اقتصاد ایران یا حواله تمامی مشکلات موجود به بحران جهانی را تفریط و افراط خواند و گفت انتظار می‌رود بحران اخیر به شکل حکیمانه تحلیل شده و جایگاه اثرپذیری اقتصاد ایران مورد شناسایی قرار گیرد. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران هم از لزوم تدوین بسته حمایتی دولت از تولید و بخش خصوصی صحبت کرد و گفت بحران مالی از مرزهای آمریکا گذشته و به ایران نیز رسیده است و باید هر نهادی به سهم خود اقدام لازم را انجام دهد، چرا که نمیتوان ادعا کرد ایران به عنوان جزیره امن از آثار بحران مصون است. به گفته آقای آل اسحاق، از دست رفتن 195 هزار فرصت شغلی در کشور طی 3 ماه گذشته یکی از پیامدهای این بحران بوده است. داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، در همایش بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، با برشمردن کاهش قیمت نفت به عنوان یکی از تأثیرات منفی بحران مالی جهانی گفت، با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و با کاهش قیمت نفت از 140 به کمتر از 40 دلار، بودجه سال آینده ایران با 25 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد. به گفته وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی، برای مقابله با کسری بودجه 4 راهکار وجود دارد: کاهش مصارف بودجه، تعیین نرخ ارز مناسب، انتشار اوراق مشارکت و دریافت اقساطی وام‌های عمرانی.
شنوندگان عزیز، مطابق معمول به تهران می رویم و با آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران، نگاهی می اندازیم به رویدادهای بورس. آقای احمدی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر زنگار.
آقای احمدی، ظاهراً بورس در این هفته با تلاطم روبرو بوده و گفته میشه که روز دوشنبه معاملات خوب بودن، روز سه‌شنبه سقوط کرد. رویدادهای مهم بورس در هفته چه بودن؟
ببینید آقای زنگار، شاخص بورس با رسیدن به عدد 8400 واحد کماکان در پایین ترین حد خودش در 5 سال اخیر قرار داره که در تاریخ 40 ساله بورس چنین سقوطی رو ما شاهد نبودیم. از طرف دیگه اجرای طرح تحول اقتصادی و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی میتونه خبر بسیار نگران کننده برای شرکت‌های بورس در سال 88 باشه. در این صورت بسیاری از شرکت‌های بورسی قادر به ادامه حیات نخواهند بود و اعلام ورشکستگی خواهند کرد و روند اعلام EPS و سود سال 88 شرکت‌های بورس نماگر این واقعیتی که رکود شدید اقتصاد جهانی هم به ایران سرایت کرده و دامنگیر بسیاری از شرکت‌های بورسی شده و باعث کاهش فروش و سودآوری اونها گردیده. حالا تو این شرایط اگر دولت بیاد نرخ حامل‌های انرژی رو برای صنعت آزاد بکنه، خیلی از شرکت‌های بورسی با زیاندهی و ورشکستگی مواجه خواهند شد. از طرف دیگه رکود عمیق در صنعت ساختمان و املاک که از خرداد 87 در ایران شروع شده، دورنمای تیروتاری برای سهام‌های ساختمانی، سیمانی و کاشی و سرامیک در سال 88 رقم زده.
پس سهام چه شرکت‌هایی بود که روز دوشنبه به فروش رفت؟
ببینید، در هفته جاری در روز دوشنبه شاهد تشکیل صف‌های خرید برای سهام‌های سنگ آهنی، فوربروی، پتروشیمی، پالایش نفت، مس و فولادی‌ها بودیم که با توجه به ادامه روند نزولی نرخ فلزات، نفت و کالا در بازارهای جهانی، به باور برخی کارشناسان بی‌طرف این میتونه نوعی توافق پشت پرده برای افزایش تصنعی شاخص‌های بورس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تلقی و تفسیر بشه.
خریدارها کی هستن؟
اشخاص حقوقی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به دولت و برخی نهادها و ارگان‌ها که نقدینگی دارن و پول نقد دارن. در حال حاضر بسیاری از سهامداران جزء که در طول 3 سال اخیر بخش عمده از دارایی و سرمایه‌شون تو بورس از دست دادن، پولی برای خرید سهام ندارن و بسیاری از افراد دیگه در خارج از بورس هم اعتمادی به سرمایه‌گذاری در بورسی که شاخصش در واقع حدود 25% در ماه‌های اخیر سقوط کرده ندارن که بیان سرمایه‌گذاری بکنن.
خب هفته آینده چه پیش بینی می‌شود کرد؟
روند رکودی عمیق و فراگیر بورس تهران در هفته و هفته‌های آتی کماکان تداوم داره و تا زمانی که شاهد افزایش نرخ جهانی نفت به ارقام فراتر از 70 دلار نباشیم، نباید انتظار تحولی چشمگیر در بورس تهران رو داشت، مگر اون که مدیران تکنوکرات توانمند سکان کشتی طوفان زده بورس تهران رو در شرایط کنونی به دست بگیرن.
با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون از دیدن.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم و با گفتن روز بخیر، من فریدون زرنگار
و من مانیا منصور به شما روز خوش میگوییم. شاد و تندرست باشید.